ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روند افزایشی تعداد روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران ادامه دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نظارت‌ها به ایران ادامه دارد. و بحرین میگوید نقشه حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران را خنثی کرده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در تازه ترین گزارش روزانه از آمار رسمی مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 177 تن در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و 3341 نفر دیگر هم به آن مبتلا شدند.
مجموع جان باختگان تا به امروز به 24478 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 425481 نفر هستند.
بانک تردیدهای جدی درباره درستی آمارهای اعلام شده وزارت بهداشت ایران وجود دارد، اما همین آمار هم در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان همراه است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نظارت این نهاد درباره پایبندی ایران به تعهدات در برجام ادامه دارد. آقای گروسی روز دوشنبه در مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان این موضوع به توافق اخیر با ایران برای دسترسی به دو مکانی که نامشان اعلام نشده اشاره کرد و گفت پس از این توافق و بر مبنای پروتکل الحاقی آژانس به یکی از این دو محل دسترسی پیدا کرد و بازرسان از آن نمونه‌گیری محیطی کردند و گفت این نمونه‌ها تجزیه و تحلیل خواهد شد. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دسترسی به محل دوم نیز قرار است اواخر ماه جاری میلادی صورت گیرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 30 خرداد با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواسته بود اجازه دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای را بدهد و با این آژانس به طور کامل همکاری کند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز یکشنبه گزارش داد که بحرین نقشه شبه نظامیان تحت حمایت ایران برای حمله به دیپلمات‌ها و اتباع خارجی در بحرین را خنثی کرده. بر اساس این گزارش 9 نفر از اعضای این گروه بازداشت شده و گفته شده است که به نظر می‌رسد سایر اعضایان در ایران باشند. روزنامه اخبار الخلیج نیز روز یکشنبه به نقل از وزیر کشور بحرین نوشت که نیروهای امنیتی با کشف مواد منفجره در خیابان نقشه ترور نمایندگان خارجی را خنثی کردند. زمان این دستگیری ها اعلام نشده است. به دنبال افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان ویروس کرونا در جمهوری چک، وزیر بهداشت این کشور روز دوشنبه از سمتش کنارگیری کرد. آدام وایتخ در روزهای اخیر به دلیل شکل‌گیری موج دوم بیماری کووید 19 با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. نمایندگان ارشد سودان، آمریکا و امارات متحده عربی از روز یکشنبه 30 شهریور با برگزاری نشست‌هایی در ابوظبی احتمال عادی‌سازی مناسبات میان سودان و اسرائیل را بررسی کردند. در این ارتباط گزارشی داریم از حمید فاطمی.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، دولت خارتوم برای موافقت با عادی‌سازی رابطه با اسرائیل از جمله خواهان دریافت کمک‌های مشخص اقتصادی شده است. ژنرال میگوئل کوریا، عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا، به نمایندگی از واشنگتن در گفتگوهای ابوظبی شرکت کرده و تحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات، میزبان مذاکرات عادی‌سازی رابطه سودان و اسرائیل بودند. جنرال کوریا و شیخ تحنون هر دو نقش مهمی در تهیه توافق عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل داشتند. معلوم نیست نماینده اسرائیل نیز در گفتگوهای ابوظبی حضور دارد یا خیر، اما به نوشته سایت آمریکایی اکسیوس، اسرائیل با علاقه‌مندی بسیار این مذاکرات را دنبال می‌کند. به گزارش سایت اکسیوس و روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، درخواست‌های اصلی سودان گرفتن محموله‌های غذایی به ارزش 1.2 میلیارد دلار و وامی 25 ساله و چند کمک اقتصادی دیگر است. به نوشته اکسیوس، پذیرش درخواستای اقتصادی سودان به مفهوم اعلام سریع آمادگی این کشور برای عادی‌سازی رابطه با اسرائیل خواهد بود. عبدالله همدوک، نخست وزیر دولت انتقالی سودان، ماه گذشته در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفته بود که شورای انتقالی کشورش که پس از سرنگونی حکومت عمر البشیر روی کار آمده، از اختیار عادی‌سازی رابطه با اسرائیل برخوردار نیست. آقای همدوک در گفتگو با مایک پومپئو که در پروازی مستقیم از اسرائیل به خارتوم رفته بود، افسوده بود که تغییر رسمی سیاست خارتوم در قبال اسرائیل بعد از انتخابات بعدی در سودان خواهد بود. این انتخابات برای سال 2022 تعیین شده است. اما به نظر می رسد که پاسخ منفی سودان واشنگتن را از ادامه تلاش منصرف نکرده و اکنون امارات نیز وارد عرصه میانجیگری برای دستیابی به توافقهای عادی سازی میان کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل شده است. پیمان عادی سازی روابط امارات با اسرائیل روز 25 شهریور با میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید امضا شد. همان روز بیانیه صلح اسرائیل و بحرین نیز امضا شد تا اساس یک پیمان صلح شود که دو کشور باید در هفته‌های آینده اسناد رسمی آن را تنظیم کنند. سودان تا سال 1394 از دوستان نزدیک تهران در به اصطلاح محور مقاومت محسوب می‌شد. اما زمزمه‌های نزدیک شدن سودان به اسرائیل زمانی به گزارش‌های جدی مبدل شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دو سال پیش در سفر به انتبه در اوگاندا با عبدالفتاح برهان، رئیس شورای انتقالی سودان، دیدار کرد. در این میان دونالد ترامپ در روزهای گذشته پس از دیدار با پسر ارشد امیر کویت احتمال داد که این امیرنشین نیز با اسرائیل روابط عادی برقرار کند. مقامات اسرائیل همچنین ابراز امیدواری می‌کنند که سلطان نشین عمان هم با اسرائیل رابطه عادی برقرار کند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای رئیس جمهور سلام عرض میکنم. آقای یحمر معظم سلام عرض میکنم. ایراننده هم به خدا که این شهرها که را میرم دلم به حال این حمله های خودم میسوزه. اینا تا کمر میرن توی این سطلای زباله به قرآن در یه لغمه. آقا ما مستحق کردیم به درد ما ملت برسیم. خدا را خوش نمیاد. ما به شما اطمینان کردیم، انقلاب کردیم، قوتمون بهتر بشیم. شما گفتیم شاه دزده، گفتیم باشه، ولی حالا چی؟ حالا 41 سال میدونم اونا ما ملت بدبخت چیه و کی دردی دلتونی غیر از شما مردونه به شما میگیم آقا وزن اینه به داد این ملت برسیم. ما هم فرمیدن قبل از این که ملت بر علیه شما اقدام کنن شما به دادشون برسیم نکنیم چیا ندون ملت نکنیم بلا بلا به توی به پیغمبر بدیم.
پیامم به همه کشورهای جهانی، اون کشورها که دم از حقوق بشر میزنن، اگر این جنایت هایی که در کشورها میفته نمیشنون نمیبینن، همشون دروغ میگن، تنها و تنها به فکر منافع کشورشون هستن. اگر راست میگن چرا به داد پناهنده ها نمیرسن؟ اون پناهنده ها اگر مشکل نمیداشتن از کشورهاشون از خانهاشون آواره نمیشونن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه از دوشنبه میزبان یک رزمایش گسترده نظامی است و ایران هم با چند کشور دیگر در آن شرکت می‌کند. مقابله با دشمن فرضی در جنوب غربی روسیه. هدف این مانور اعلام شده و در گزارشی از آنا رایسکایا به جزئیات بیشتری از آن می‌پردازیم.
مانور نظامی با عنوان قفقاز 2020 دوشنبه در جنوب روسیه آغاز شد و به مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع روسیه این رزمایش را راهبردی خواند و اعلام کرد بیش از 80 هزار نیروی نظامی، اهم از واحدهای رزمی هوایی، دریایی و پیاده نظام، پشتیبانی فنی و لوجستیک در چندین منطقه جنوب غربی این کشور، اهم از دریاهای سیاه و خزر شرکت خواهند کرد. بیش از 40 ناو، 700 تانک و خودرو زرهی، 400 سیستم موشکی توپخانه و ضد هوایی و چند یگان جنگ الکترونیک نیز در این رزمایش مشارکت می‌کنند. همچنین نیروهای نظامی از چین، پاکستان، ارمنستان، بلاروس و میانمار در این رزمایش شرکت کردند و چند کشور از جمله آذربایجان به عنوان ناظر حضور دارند. به گزارش صدا و سیما، ایران با دو یگان ویژه نیروی دریایی و ستاد کل نیروهای مسلح در این رزمایش شرکت کرده. والری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، فرماندهی قفقاز 2020 را بر عهده دارد. الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، در نشست با وابسته های نظامی خارجی در مسکو درباره اهداف این رزمایش گفت:
در مرحله اول فرماندهان واحدهای نظامی شرکت کننده مشغول برنامه ریزی عملیات مشترک به منظور مقابله با اقدامات تروریستی و بررسی مسائل مربوط به تضمین امنیت نظامی در مناطق جنوب غربی روسیه هستند و در مرحله دوم درگیری مسلحانه با دشمن فرضی صورت خواهد گرفت. مأموریت‌های زیردریایی مقابله با موشک‌های بالدار و هدایت شونده و خنثی‌سازی حملات سایبری و جنگ الکترونیک از اهداف مهم این رزمایش است.
الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، به تازگی دیدار با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، روسیه و ایران را کشورهای دوست، شریک و متحد توصیف و اعلام کرد. رایزنی‌های دو کشور با هدف تقویت همکاری در راستای تثبیت صلح و ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم در حال توسعه است. ماه گذشته وزیر دفاع روسیه دیدار با امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران که به مسکو سفر کرده بود، ایران را شریک رهبردی روسیه خواند. آندری آرشف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید با افزایش فشار آمریکا بر ایران، وابستگی این کشور به روسیه بیشتر میشود.
غرب‌ستیزی
روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. به احتمال زیاد تضمین عدم حضور آمریکا و متحدانش در خزر انگیزه اصلی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی خزر بود، سندی که در بسیاری از مفاد آن این کشور متضرر شده. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل به قدری پیچیده شده که بهتر است اختلاف ها کنار گذاشته شود تا مناقشات بالقوه در خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. اما همزمان با توافق پنج کشور برای ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارج از این حوزه در خزر، تلاش آنها برای تقویت توان نظامی خود رو به افزایش است و این تحول ممکن است پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
روسیه و ایران 7 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امری عادی تبدیل شده و نیروی دریایی دو کشور چند رزمایش مشترک از جمله در دریای خزر برگزار کردند. مطابق کنوانسیون حقوقی دریای خزر که رهبران 5 کشور ساحلی 2 سال پیش آن را امضا کردند، خزر دریای صلح و دوستی نامیده شده و حل تمام مسائل مربوط به تأمین امنیت آن بر عهده کشورهای ساحلی است. آن رایسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری را با چند خبر کوتاه به پایان میبریم. برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد روز دوشنبه مجمع عمومی سالیانه این سازمان بدون حضور رهبران جهان و به صورت مجازی آغاز به کار خواهد کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، بحران حاصل از همگیری کووید 19 را دلیل برگزاری متفاوت مجمع عمومی این سازمان در سال 2020 دانست. قرار است در این دوره مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی هایی از پیش ضبط شده رهبران جهان پخش شود و تنها 1 دیپلمات از 193 کشور رئیس و اجازه ورود به سالن مجمع عمومی را داشته باشند. بنابر برنامه تعیین شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ از چین و نیز دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سخنرانی خواهند کرد و اینکه 10,000 نفر از مخالفان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز یکشنبه بار دیگر در این کشور دست به تظاهرات زدند. در پی تظاهرات روز شنبه، زنان معترض علیه الکساندر لوکاشنکو در مینسک پایتخت حدود 400 سن 400 نفر بازداشت شدند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.